أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. ما همه افتخارمون این است که در کنار آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم و هممون هم امید شفاعت اون حضرت و پدران بزرگوارشون هستیم. ولی من الان میشونم اما سابقه نداشتیست که درس ها رو به عنوان وفات حضرت معصومه تعطیل بکنیم و ما از پدران اون حضرت شنیدیم که لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المهج و خوز اللجج. بایستی به درس اهمیت داد. در این حال اگر چنونچه حوزه تصمیمی داشته و گفتن به ما ابلاغ چیزی نشده که حالا مثلا بله بالاخره به ما که چیزی ابلاغ نکرد. حالا اسبابی که درس ما صبحی زوده است ما میخونیم و انشاءالله اگه مراسمی چیزی هم هست آقایون شرکت میکنن و قطعا هم حضرت معصومه خوشحال میشد که ما درس بخونیم. بله اگر چنونچه تصمیمی گرفته میشد و ازمان شاهد داشت بالاخره ما هم تابع بودیم. حالا اعوذ بالله من الشیطان. اینجا بس در این بود که دو تا صحیح چون داشتیم صحیح حلبی که میفرمود مختلط رو میشه بفروشی به من یستهل المیت. اینجا محقق و علامه توجیه کردن گفتن به قصد مزکای فل بین فروخته میشه که ما عرض کردیم سر این که اینا اینجور گفتن برای اینکه تو ذهنشون بوده است بیع میته به هیچ نه جایز نیست، میخواستن او کبرای کلی رو حفظ کرده باشن. پس اینی که شیخ علیه الرحمه اشکال کرد به این بزرگوارا فرمود قصد کافی نیست، قصد مزکا کردن کافی نیست، برای اینکه ما چون علم اجمالی داریم که انتفاع به اینا جایز نیست بنابراین مزکارم تو قصد کنی فرده سید مزکام باید اجتناب کرد پس مالیت نداره. این اشکال شیخ علیه الرحمه ما عرض کردیم ممکنه قابل رفعه ولو فرمایش محقق و علامه خلاف ظاهر روایته. ظاهر صحیحه این است که مختلط رو میفروشن با هم میفروشن پولو برای دوتا میگیره. اما خب توجیه کردن، این که توجیه کردن میخواستن بیع میته واقع نشه و الا برای مشتری انتفاع به این چون مانعی نداره برای بنابرای که مستحل میته باشه کافرم مکلف به فرو نباشه. مثلا بعضی بزرگان خواستن همین دو صحیحه رو دلیل بگیرن برای اینکه کافر مکلف به فرو نیست پس براش حرام نیست، اعانت به اسمم نیست پس او میتونه انتفاع ببره، برای او مالیت داره، چون مالیت داره پس به هم مانعی نداره. مثلا اما محقق علامه خواستن او مسئله بیع میتر هم در این حال کلیشو حفظ کرده باشه. حالا بعد شیخ علیه الرحمن فرمان نعم لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب فی شبهت المحصوره، در شبهه محصوره در اطراف علم اجمالی بگیم اجتناب لازم نیست یعنی موافقت قطعیش واجب نیست و جواز ارتکاب عهده ما، دو مسئله هست در علم اجمالی، یکی آیا این که مخالفت قطعیش حرام است یا نه، یکی موافقت قطعی واجبه یا نه. حالا مثل که نوعا مخالفت قطعی رو حرام میدونن، یعنی بخوای هر دو رو بخوری، علم اجمالی داری یکی دو تا کاسه خمره هر دو رو بخوری این دیگه نوعا اشکال میکنم یا نه نمیشه. اما موافقت قطعی یه بگیم واجب نیست، یکیشو میشد بخوری. حالا رو این فرض داره شیخ علیه الرحمن میفرمان اگه بگیم واجب نیست اجتناب در شبهه محصوره یعنی موافقت قطعی واجب نیست و جواز ارتکاب احده ما رو ملتزم بشیم. جاز البیع بالقصد المذکور، یعنی به قصد مذکر فی البیع میشه بفروشی. اینجا ما یه حاشیه مختصر گفتن هم نداشته، توضیح واضحات ما دادیم که اگر قائل بشیم به این که موافقت قطعی واجب نیست، اینجا اون وقت دیگه در مختلط نیست، تنهاش هم همینطوره، یک کدوم هم میشه بفروشی. اگر طرف این علم اجمالی دوتا رو نخواهیم بفروشیم به قصد مذا، یک کدوم هم به عنوان اینکه انشاءالله مذکا باشه، یک کدوم رو میذاریم به عنوان مذکا، دیگری اجتناب میکنیم. مثلا فرض بگیریم از باب این که بگیم اصالت الحل در هر دو جاریه، کل شیء لک حلال، وقت اینجا تخییر قائل بشیم، به مقتضای تخییر یکی از اصالت الحل رو عمل بکنیم، وقت بنابراین یک کدوم از اینا رو ما میتونیم مرتکب بشیم. بعد شیخ علیه الرحمن فرمان لاکه در فرض شما این حرف رو در طرف این علم اجمالی بگی که اصالت الحل ها رو یک کدوم رو عمل کنی، اما در ما نحن فیه نمیشه. اینجا با جواب دیگه فرق میکنه. چرا؟ برای که اصالت عدم تست. حالا ما خلاصش نوشتیم، توضیح فرمایش شیخ دلوتر هم بحث شده، حالا چون اینجا خودشون اینجا گفتم، اینجا اگر چنانچه در طرفین علم اجمالی اصالت و طهاره و اصالت و الحل جاری باشه، مثل اینکه دو تا ظرف سابق هر دو پاک بوده، دو تا لباس پاک بوده، بعد یه نجاست اومده است، نمیدونم تو کدوم ها افت، اینجا هر دو استصحاب طهارت دارن به اعتبار حالت سابقه، کل واحد مشکوک الطهارت و استصحاب طهارت. اون وقت منتها یه علم اجمالی هم چون در بین داریم، یه کلای هم باره سر علم اجمالی بیزاریم. اینجا بگیم که همینطور که در خبرین متعارضن قائل به تخییر هستید به واسه روایاتی که هست، خیلی قائلم ولی بعضی قبول ندارم، اما در خبرین متعارضن خیلی قائل به تخییر. اون وقت در اینجا اصل هم همینطوره، در دو اصلی که متعارضه، ما دو تا اصالت و طهاره ها رو بخوایم اینجا عمل کنیم، دو تا اصالت الحل رو بخوایم عمل کنیم، علم اجمالی زمین میخوره. پس چون خاطر علم اجمالی رو باید حفظ کنیم، میگیم این دو تا اصالت الحل یک کدومش رو حق داری عمل کنی، اون وقت شما دیگه به انتخاب شما و به فرمایش شیخ علیه الرحمه اون یکیشو میذاریم بدل واقع توی علم عاده شد، یک کدومشو میذاریم میگویم خب این خاطر اون نجس فلبه و این یکیشو عمل میکنیم که تخییر قائل بشه. و تخییر در اینجا سر و صورتش بیشتر از تخییر در خبرهای متعارضه اینه. عرض کردم برای اینکه خبرن طریقیت دارن الالواقع، حجیت خبر به عنوان طریق الالواقع مصلحت خودش نداره، سببیت نیست بلکه طریقه. دو تا طریق متعارض شد قاعدش تساقط، برای که میشه لا طریق، مثل اینکه بگوی که راه همدان کن طرف شما دو طرف رو نشون بده، پس راه نشون ندادی. اما اصول عملیه اینا طریق الالواقع که نیستن، اصول عملیه برای اینکه شما رو خیالت راحت کنه، تسهیل امر بفرمایید، مصلحت تسهیلی میخوای اسمش رو به ایزا، بالاخره شهر میخواست شما در مشکلات نمونی، در جای شک راحت باشی. بله اینجا چون مصلحت تسهیلی داره، حالا ما دو تا مصلحت تسهیلی رو نمیتونیم عمل کنیم، برای اینکه علم اجمالی بین زمین میخوره، خب یک کدومش عمل بکنیم؟ چاره بگید مخیری اینجا به مقتضای حال بعد بیانشو وجه اینا از دلیل چطور بفهمیم اینو بعد بحث میکنیم. بالاخره در صورتی که حالت سابقه هر دو طهارت و حلیت باشه، بعد علم اجمالی پیدا کردیم یک کدوم نجسه، اینجا استصحاب طهارت و حلیت هست، اون وقت حالا یک کدوم رو قول این شخص که موافقت قطعی رو واجب ندونیم در اطراف علم اجمالی، بگیم اصالت الحلا یک کدومش میتونه عمل کنی، همینطور که در خبرین متعارضن به یک کدوم میشد عمل کرد، اینجا دیگه به طریق اولا میشد به یک کدوم عمل کرد. اون وقت بنابراین لازمش میشد که شما یک کدوم را به عنوان اصالت الحل بگیری، به عنوان آب بخوری، او دیگری هم بگوی خب اینم او شرابه یا او نجس فعل بین مثلا فرض بگیری. و اما ما نحنفی اینجور نیست، اگر چنانچه حالت سابقه هر دو نجاست باشه، دو تا ظرف هر دو نجس، بعد میدونیم یک کدوم پارف، دو تا لباسمون هر دو نجس بود، یک کدوم ها میدونیم که تو خونه شستن، نمیدونیم کدوم ها سال اشتباه شد با هم. اینجا اصالت و طهاره و اصالت و الحلیه و اینا دیگه محکومه، اینجا جای اصالت و نجاسه است، استصحاب نجاسه است. اینجا به استصحاب نجاست رو در هر دو جاری میکنیم، مقتضای استصحاب نجاست هر دو این است که از هر دو اجتناب کنیم. و این گردن کلوفتر علم اجمالیه، شما نگو که ما همون علم اجمالی که میگه دو طور اجتناب کن، علم اجمالی عقل میگفت برای اون نجس فعل بین از هر دو اجتناب، اون وقت اصالت الحل میمد یک کدوم رو میگفت حالا. اما اینجا استصحاب حکم شرعه، به مقتضای لا تنقض الیقین بالشرع به حسب ظاهر شارع حکم نجاست هم بر این بار کرده هم بر او گفته بار کنید. و کل واحدن هم که مشکوکه، موضوع استصحاب محقق است که شک باشه، به فرمایش آقایون رتبه حکم ظاهری محفوظه، یعنی رتبه حکم ظاهری شکه، شک هم یه چیز وجدانیه. حضرت عباسی من هم یکی رو شک دارم پاکی نجه، همون یکی رو شک دارم پاکی نجه، وقت استصحاب نجاست هر دو میکنیم. وقت استصحاب نجاست نتیجه این میشه، این ثمره رو داره که دیگه وقت ملاقش هم باید اجتناب بکنیم. ملاقی شبهه محصوره که معمولا میگن لازم نی اجتناب بکنی، در صورتی است که حالت سابقه هر دو نجاست نباشه. اینجا وقتی که من دستم به یکی از اینا گذاشتم، میگم انشاءالله به پاکه گذاشتیم، برای اینکه یه شیء ثالثی است، شک که در طهارت و نجاستش کرده، میگم طاهر کل چند طاهر. اما اگر استصحاب نجاست در هر دو جاری کردیم، وقت پس هر کدوم شرعا محکوم به نجاسته. حالا که محکوم به نجاسته، شرع فرموده ملاقی نجس نجسه، بنابراین ملاقیش هم باید اجتناب بکنیم. ولذا خیلی از فقها ها میگن ملاقی شبهه محصوره پاکه، ملاقی احد و هما، مگر اینکه حالت سابقه هر دو نجاست باشه، وقت اینجا استصحاب نجاست چون در هر دو جاریست، لازمش این است که ملاقیش هم نجس باشه. در ما نحنفی، در ما نحنفی از این قبیله، برای شیخ علیه الرحمه الله میفرمان، برای این که این دوتا گوسفندی که با هم اشتباه شده، یک کدوم میت یک کدوم مذکر، هر دو استصحاب عدم تسکیه دارن، تسکیت که سبب حلیت و طهارتش میشه. خب این گوسفند در وقتی که زنده بود که مذکر نبود، نمیدونیم تسکیه شده یا نه. او یکی هم همینطور، هر دو استصحاب عدم تسکیه جاریه. اون وقت استصحاب عدم تسکیه شد، این اصل موضوعیه، در موضوع جاری میشه و اصل سببی است. ما هم که تو اصول خوندیم که در صورتی که دو تا اصل داشته باشیم، اصل در سبب حاکم بر اصل در مسببه، برای این که شک در مسبب ناشی از شک در اینه، یعنی شک در طهارت و نجاست و حلیت این یک از گوسفند و هر کدوم ناشی از این است که آیا تسکیه شده یا نه. ای تسکیه شده باشه طاهر و حلاله، ای تسکیه نشده باشه نجس و حرامه. پس شک در طهارت و شک در حلیت مسبب و معلول شک در اینکه آیا تسکیه شده است یا نه. وقت اصل در موضوع که سبب است مقدمه و رفع شکل مسبب میکنه، یعنی استصحاب عدم تسکیه جاری است، نتیجهش میشه هم نجسن هم حروم. شیخ علیه الرحمه میفرماد پس اگر او حرف رو برفرض از شما قبول کنیم که در طرف این علم اجمالی اصالت الحل ها که با هم تعارض میکنن مخیری میتونی به یک کدوم عمل کنی، تساقط نگیم در اصالت الحل، بگیم مخیری، اما این در جاییست که این اصالت الحل زیرابش زده نشده باشه. اما اگر حالت سابقه هر دو نجاست ده، استصحاب عدم تسکیه میاد و رفع شک میکنه از ناحیه حلیت و نجاست. بله، عبارتشون بفرماد که لکن لا ینبغی القول به فی المقام لأن الأصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التسکیه، غایت الامر العلم الاجمالی به تسکیت عهدهم و هو غیر قادهن فی العمل بالاصلین، عمل به اصلا در صورتی جایز نیست، مخالفت عملیه لازم بیاد، اینجا مخالفت عملیه لازم نمیاد، اینجا این دوتا اصل پشت علم اجمالی رو محکم میکنه، برای که علم اجمالی به مقتضای عقل میگفت سردو اجتناب کن، این استصحابا میگن بله بله سردو اجتناب کن، چون مخالفت عملیه لازم نمیاد بنابراین میشه عمل به اصلا کرد. و انما یصح القول به جواز ارتکاب احد ما در مشتبه اذا کان الاصل فی کل منهما الحل، اگه هر دو اول حلال بوده پاک بوده و علما اجمالا به وجود الحرام، اینجا فقط یقال هنا به جواز ارتکاب احد ما اتکالا علی اصالت الحل و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد از ذلك حضرم ارتکاب الحرام الواقعی، برای خاطر علم اجمالی یکی اسکاسه ها رو رها میکنیم و یکیشو عمل میکنیم، که خلاصه تخییر، همون تخییری که در خبر متعارض هم بود در اینجا میاریم. اما در مان انافی میفرماد این حرف رو نمیتونیم بزنیم، برای که اصل عدم تسکیه جاری. استصحاب چی داره؟ خب بله، ما شیخ ما اینو میگه، میگه در ما نحنفی چون حالت سابقه هر دو حرمت بوده. خب باشه آقا جون، بریم شما مثل این که اصلا عرض ما ای همه که من تا حالا میگفتم من به خیال خودم خیلی ملا سلیمونیش کردم دیگه. بله ببینیم، گفتیم آقا ببینید یه وقت اصالت الحرمه ای تو کار نیست، حالت سابقه حرمت و نجاست نیست، مثل که دو تا ظرفه هر دو پاک بوده، علم که پیدا کردیم یه کدوم اجازه بده علم که پیدا کردیم یک کدوم نجس شده، اینجا در هر دو استصحاب طهارت جاریه، چون حالت سابق طهارت بوده، اون وقت شما میگوین این استصحاب طهارت رو دو تاشو نمیشه عمل کنی، بلکه علم اجمالی زمین میخوره، مخالفت عملیه لازم میاد، ما میگوین ما یک کاری میکنیم مخالفت عملیه لازم نیاد، یک کدوم عمل میکنیم، یک کدوم میذاریم برای علم اجمالی دون او یکیشو به اصالت الحل عمل میکنیم. پس در صورتی که حالت سابقه هر دو حلیت باشه این حرف درست، اما در صورتی که حالت سابقه هر دو نجاست باشه اینجا استصحاب نجاست هست. و در ما نحنفی، اجازه بفهم، در ما نحنفی شک در حلیت و نجاست داریم، شک در تسکیه و عدم تسکیه داریم، اینجا اصلا اصل موضوعیه، اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمیه، این که شک داری که هازا پاکست یا نجس یا حلالست یا حرام، من شک کردینست که آیا این تسکیه شده یا نه، اون وقت چون حالت سابقه هر دو عدم تسکیه بوده استصحاب عدم تسکیه در هر دو جاریست، معنیش نیست، یعنی پس هر دو محکوم به نجاستم، هر دو محکوم به حرمتم و نتیجش نه ملاقی هر کدوم هم نجسه.
بله
مزکا حلاله، غیر مزکا حرام، این حکم شرعی. شما اگر موضوعی رو به استصحاب ثابت کردی که حکمشو میشه اعتبار کرد، این که اصل مثبت دی، اصل مثبت این است که لوازم غیر شرعیه رو بارتونی. اصلا استصحاب موضوع میکنن برای اینکه حکم روش بار کنن، استصحاب میکنن. آقا ببینید اجازه بفهم، استصحاب میکنیم عدالت زید را، اثر عدالت شرعاً چیه؟ این است که پشتش میشه نماز بخونی، چون زید سابقاً عادل بوده استصحاب عدالت میکنیم، نتیجهش این است که پس حکم عدالت که جواز شهادت، جواز جماعت اینا برش بار باشه. حالا تزکیه و عدم تزکیه هم که موضوعه، استصحاب میکنیم عدم تزکیه رو، عدم تزکیه غیر مزکا که شد، شرع فرموده غیر مزکا حرامون، غیر مزکا نجسون. ایده مثبت نیه، حکم شرعی شو بار میکنیم، استصحاب موضوع میکنیم برای اثباتون. و اینجا دیگه اصالت و طهاره و اصالت و الهلیه بار نی، برای اینکه سبب و مسببیه. این خلاصه فهمش. ما اینجا نوشتیم آقا جون شیخ علیه الرحمه خواهی نخواهی اینجا ما رو انداختن تو اصول. با اجازه آقایون اگر چون چی باشه، ما مجبوریم یه دو سه روزی بالاخره بحث اصولی بکنیم، چون شیخ علیه الرحمه خودشون رو عنوان کردن. حالا لذا ما فرمودیم اقول و ینبغی هنا التعرض لاموره. چند ما این فرمه شما رو هم میگیم آقا جون، تمامی اینا که شما تو ذهنت نمیگی، همون نکته هم بعد میگی. واضح به آدم تو چیزی پاک نماز بخونه. نه خیر آقا جون، این جهتش شما دو تا نماز میخونی وقت نمازت درسته، بلی که یقین داری در طرف باشه. نه لباس ظاهری، اما میدونیم یک کدوم پاکه، نماز رو میتونیم بخونی. آقا ببین اجازه بفرمان دیگه، یه اندازه که چون میدونیم یک کدوم پاکه، اگه دو تا نماز بخونیم به حضرت عباس لباس در نماز پاک خونده، اون که اشکال نداره، مخالفت عملیه لازم نیم، یا این مخالفت عملیه لازم نیم، به ظاهر محکوم، یعنی ملاقیش اجتناب کن، دست تر بهش نیزم، اما نماز خوندن در لباس نجس به عنوان اینکه یه نماز پاکی بخونیم، این دلیل بر حرمت نداریم. ما اینجا میدونیم یک کدوم پاکه، دو تا نماز میخونیم وقت به حضرت عباس میکنیم تو لباس پاک بوده. نه این با ما تو هوا نیست آقا جان. بله نه به حضرت عباس ظاهرن نجسست، نه واقعا، به حسب ظاهر آثار نجاست رو بار کن. یعنی چه؟ یعنی ملاقش رو اجتناب کن، یعنی به نماز درعی به تنهایی قناعت نکن. اما اگر در دو تا نماز خوندی در هر کدوم از اینا و یقین کردی یه نماز تو لباس پاک خونده، اینو یه معنی نداریم شرعا. ببین آقا حالا علایانا پس در جایی که مخالفت عملی لازم نیاد، اینجا استصحاب نجاست باقیه. شیخ علیه الرحمه اینجا ما نوشته اقول و ینبغی هنا التعرض لامور، پنج شش تا امر لازم اینجا بگیم که میفته تو اصول. خلاصه من اشکال اول این فرمایشی که معروف آیت الله خویی دارم، البته شیخ علی رحمه در مکاسب هم داره، اینجا بیادش اینجور بگم، ایشون فرمودن که این استصحاب عدم تزکیه درست نیست. چرا؟ برای اینکه اصل مثبته، استصحاب میکنه عدم تزکیه این گوسفند رو، اون وقت میگی حالا که مزکانیست پس میترس. ایشون میفرماد عدم تزکیه امر عدمیه، میته امر وجودیه. میته یا این است که مات مامات حتف انفه، خب این معنیش زهوغ روح به حتف ان، یه امر وجودیست. یا نه یخته بیم بالاتر، نمیگیم حتف ان، ما زهق روح به غیر وجوه شرعیه. حالا غیر وجوه شرعیه، یه وقت وجوه شرعیه در فاعل، مثلا ذابح باید مسلم باشه، یا در قابل، مثل اینکه بایستی که چیزی باشه قابل تزکیه باشه، موشو مثلا نمیشه تزکیه کرد، یا مثلا اینو، یا مثلا ذابح بسم الله باید بگید. خلاصه یه شرایطی در فاعل هست، یه شرایطی در قابل. این تعبیر مفعول کرده، ما از لفظ مفعول خوشمون نمیاد. بله، برای اینکه از لغت و اینا هم نقل میکنه، لذا ما به جای مفعول گذاشتیم قابل. بله، یه وقت مثلا اون شیء که میخوای ذبحش کنی باید قابل تزکیه باشه، موش و نیمش تزکیه کرد مثلا فرض میگیری. یه وقت در فاعل، فاعل باید مسلم باشه، فاعل باید بسم الله بگه مثلا، فاعل باید رو به قبله ایسته یا رو به قبله داره اینا مثلا، یا قابل باید رو به قبله باشه، اینو میشه شرط قابل هم گرفت، حیوان باید رو به قبله باشه. بالاخره یه شرایطی در فاعل، یه شرایطی در قابل شرع معتبر کرده. بالاخره ایشون میفرماد میت امر وجودی است، ما مات حتف انفه یا ما زهق روحو به غیر وجوه شرعیه. شما به استصحاب و عدم تزکیه میخواید موت ثابت بکنی و احکام میته بار بکنی، این میشه اصل مصبه. لا یقال، خود ایشون میفرماد لا یقال، که نخه کی میگه میت امر وجودی؟ میتو قاموس نخونده؟ صاحب قاموس فیروز آبادی گفته اصلا میته یعنی اونی که لم یزکی، همونی که لم تلحق و زکات در شرع اسمش میته. ما فانه یقالو جواب میده نخه قاموس بی خود گفته. یه خدا رحمت کنه مرحوم آشپزرضا مستشاهی اصفهان دستی قاموس خیلی عصبانی بوده، میگفته در لغت هم خیلی وارد نی، میگفته ببینید ملا قاموش چی میگه تو تعریف میکرده. حالا بله، فرضاً این است که حالا قاموس بی خود گفته که میته یعنی لم یزکه، که میته رو امر عدمی گرفته. نخه، میته امر وجودیه. حالا میخوای امر وجودی رو اینجور تعبیر کن، بگو ماما تحت فینفه، میخوای بگو ما زهق روحو به غیر امر شریعه. پس وقت استصحاب و عدم تزکیه شما میخواید بیاد موت ثابت بکنید، و این حسن مثبت میشه، استصحاب لوازم و ملازماتشو نمیتونه ثابت بکنه. ولو خارجن میدونیم اگر یه چیزی مزکا نیست پس میته است، اما در اصول خوندیم که در استصحاب کاری که میتونه بکنه خودی مفادشو میتونه ثابت کنه، همونی که زیر پر استصحابه، اون وقت احکام شرعیش هم برش مرتب میشه. استصحاب موضوع که میکنه حکمش روش بار میشه، اما لوازم و ملازمات و اینا رو دیگه نمیشه ثابت کرد. پس استصحاب عدم تزکیه فایده نداره، برای که شما میخواید بهش موت رو ثابت کنید تا بگوی نجسه، و نجاست و حرمت مال موته. این اشکال مرحوم آیت الله خویی است اینجا. اینو معمولا جواب میدن که نه، شیخ علیه الرحمن در رسائل دارن این رو که ما قبول نداریم این معنا، یعنی برفرض قبول کنیم شما این معنا رو که میته امر وجودی، اما ما نمیخوایم میته ثابت کنیم. شرع مقدس حکم طهارت و نجاست و حرمت و حلیت و رو مزکا و غیر مزکا بوده، می قرآن نخونده، میگه و ما اکل از سبو الا ما زکیتو. هر جا ببینی صحبت تزکیه و عدم تزکیه. محرم اونیست که لم یزکه، حلال اونیست که تزکیه شده باشه. پس ولو به واسطه هر جا ببینی صحبت تزکیه و عدم تزکیه. محرم اونیست که لم یزکه، حلال اونیست که تزکیه شده باشه. پس ولو به واسطه عدم تزکیه نشد موت ثابت کرد. ما موت میخوایم. شرع مقدس مطابق کتاب و سنت حرمت و حلیت، طهارت و نجاست رو رو مزکا و عدم مزکا برده. و انشیته قلتا ولو میت نجس شرع، اما مالم یزکرم شرع گفته نجس. بنابراین ما نمیخوایم عنوان موت رو ثابت کنیم تا شما میگوی اصل مثبت بشه. ما همو عدم تزکیه رو میگیم و همو عدم تزکیه، همو امر عدمی موضوع برای حرمت و نجاست شرع. حال این بعدش ما اینجا عرض کردیم دنبالش بره. هم میدم ما یه اشکال هم دنبالش ما داریم. لابد نه خب آقا جون دیگه اخر میگم نوشته ما رو نگاه کردیم، ما اینجا اینو دنبالش داریم. بله ببینید، بعد ما نوشتیم که ببینید یمکن ان یجاب ان هذه المناقشه، مناقشه با طلا خوبی بعد هلیت العقل لما کانت معلقه علی تسکیت شرعیه کما یدل علی ذلک الکتاب و سنه فلا محاله یکون غیر المزکا موضوعا للحرم. ولو قرآن حرمت علی کل میته گفته، اما الا ما زکتکو هم گفته، پس تسکیه و عدم تسکیه نوک فلا محاله یکون غیر المزکا موضوعا للحرم فیکفی فی اثبات الحرم اثبات و عدم تسکیه ولا نحتاج الى اثبات عنوان المیته. هازا ای تا اینجا جواب آیت الله خویی داده میشه، اما یه اشکال دیگه ما اینجا میذارم که این اشکال تو ذهن هست و این جوابش مشکل هم هست. استصحاب عدم تزکیه چیزیست که همه آقایون جاری میکنند و اینا، منتها آیا ببینید غیر مزکا مطلقا حرام است و نجس یا نه اونی که هست این که اگر یه چیزی بخوای حلال بشه باید تزکیه بکنی، یعنی تزکیه توقف دارد، یعنی حلیت و طهارت توقف دارد به تزکیه. اینو ما می قبول داریم که تزکیه باید بشه تا بشه پاک و حلال، اما اگر یه چیزی غیر مزکا بود این مطلقا حرام و نجسه. این از کجا؟ عدم تزکیه در زمان حیات حیوان هم هست، حیوان در زمانی که زنده هم غیر مزکاست، غیر مزکاست یه لم یزکه و پاک که هست قطعا، چه دلیل حرام باشه؟ اگر یکی بتونه اوج مثلا بتونه یه گوسفند رو بگیره مقابل حال مقابل خوشیدم نه همچنی زنده زنده فرو بده، چنون چه در ماهی گفتن خیلی از فوقای فوقه ها میگن ماهی زنده رو آدم بگیره و همچنی که فرو بده مثلا فرض بگیری این بایستی که بمیره، مثلا اشکال داره، باید مثلا فرض بگی بمیره دو بخوری، نه. بنابراین عدم تزکیه مثلا تو ته دریا اگه کسی ته دریا خروج عظام هم نباشه، ته دریا یه ماهی بگیره بخوره خروج عظام هم نباشه، ته دریا یه ماهی بگیره زنده زنده بخوره، این اصلا که حرام باشه. ببین آقا جون علی حاله این که ببین آقا اشکال این ارزان تموم بشه، ببینید بگیم عدم تزکیه، اجازه بدید عدم تزکیه مطلقا موضوع حرمت و نجاست نیست. اونی که شما شنیده اینه، اگر حیوان روحش در رفت اون وقت روح در رفتن ها بر دو قسمه، یه حیوانیست که زهق روحو به تزکیه، یه حیوانیست که زهق روحو به غیر تزکیه. اونی که موضوع حرمت و نجاسته صرف غیر المزکانی بلکه ما زهق روحو به غیر تزکیه، حال حیاتو نگیره، اون وقت اگر چنانچه موضوع حرمت و نجاست ما زهق روحو به غیر تزکیه باشند، اینجا به استصحاب غیر مقید رو نمیتونیم ثابت بکنیم. زهوق روح به غیر تزکیه موجب حرمته. حالا ما اگر استصحاب عدم تزکیه کردیم بخوایم ثابت کنیم، پس این زهوق روح این به غیر تزکیه بوده. خلاصه زهوق روح در حرمت و نجاست دخالت داره، منتها زهوق روح مطلق نی، زهوق روح به غیر تزکیه و به عبارت اخرى تزکیه و عدم تزکیه از قیود زهوق روحه. ما زهق روحه به تزکیه حلال صبات، ما زهق روحه به غیر تزکیه ای حرامه. وقت به استصحاب قید که عدم تزکیه باشه بخوایم مقید را ثابت کنیم، بگیم پس زهوق روح به غیر تزکیه است، یه اصل مثبت میشه. مگر یه کسی بگه نه این قید نی، بلکه موضوع مرکبه. اگه زهوق روح باش تزکیم باشد حلال و پاک، اگر چنانچه زهوق روح باشد تزکیم نباشد حرام. اون وقت اگر ما گفتیم موضوع حلیت هم این نیست که ما زهق روحه به تزکیه، بلکه زهوق روح باشه تزکیه باشه، اون وقت ما میتونیم موضوع را یک کدومو به وجدان یک کدومو به عقل ثابت بکنیم. اینجا میگیم زهوق روح هست، عدم تزکیه هم هست، پس حرامه. نم یسکر اسم الله هم مال زهوق روحه، یعنی زنده رو ما دلیل نداریم، زنده رو دلیل. اگر یک کسی اوج بتونه یک گوسفند رو قورت بده و بسم الله بگه اون یه معلوم نی. اگه میخوای ازهاق روحش بکنی ذکر اسم الله میخوا. یعنی مال هم یسکر اسم الله در... یعنی زنده زنده میخوای قورت بدی باید یه بسم الله بگی یا نه؟ این پیداست برای ذبحشه، برای ازهاق روحشه، یعنی در وقت ازهاق روح باید بسم الله بگی. من اصلا ازهاق روح نمیخوام بگم، من زنده میخوام قورت بدم.
الان موضوع حیوان نیست، یعنی تعبیر ما میکنیم اما واقع مطلب مشار الیهش چیزه لاشه است، لاشه و گوش. به حیوان دیگه گوش نمیگن، لحم غیر مزکا، لاشه غیر مزکا. یعنی وقتی موضوع این باشه دیگه این حرفا پیش نمیاد.
چنین
نه دیگه
ما شما میخوان بین شما میگید چرا حیوان حیوان غیر مزکا،
لاشه غیر مزکا اسمش بذارید لاشه. ببینید که
چرا لاشه، چرا لاشه
لحم به گوسفند که لحم نمیگن، گوسفندی که داره راه میره
میگه بخور یا نه.
نه حالا اون مسئله این دیگه خوردنش یا نخوردنش، اما مراد از لحم غیر مزکا لاشه غیر مزکا.
آخه لاشه شما از کجا میاری؟ حیوانه حیوانه. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، یعنی بر حیواناتی و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع، مال حیوانه دیگه.
هیچ کدوم اینایی که راه میرن نیستن، همه لاشه شده است، همه لحم شده است.
چرا؟ خب میدم حالا یه حیوان اگر کسی اوجب نه علاق اینجا باشه گوسفندار یکی یکی بگیره قورت بده، این خلاف شرع کرده. بالاخره اگه یک کسی اینجور بگه، بگه اونی که موضوع حرمت و نجاست است ما زهق روحه به غیر تزکیه، اون وقت شما به استصحاب عدم تزکیه بگی پس این زهق روح به غیر تزکیه، به استصحاب غیر مقید رو بخوای ثابت کنی یکی از اصول مثبته. ها سمک تو دریا، تو دریا این چیزا تو آب میگیره میخوره. خب تو دریا، تو دریا خروج از آب نی. آقا این، آقا اینا این که میرن زیر تو دریا، اگر تو دریا اینا ماهی رو بگیرن تو رو بخورن، لا زیر آب ده اشکال داره؟ چرا اشکال؟ نه ما اونی که ماهی، ماهی که زهق روح باید مزکا باشه، اما اونی که تو آبست اگر شما بگیری بخوری اینم اشکال داره؟ بله غیر مزکا، اما هر غیر مزکای حرام نیست، هر غیر مزکای، غیر مزکایی که زهق روح حرامه. مال این تقسیم مال زاهق روحه، این تقسیم مثلا مزکا غیر مزکا، حیواناتی که زهق روح هم ازهاق روح بر دو قسمه، ازهاق روح به تسکیه یا به غیر تسکیه. نه به گرفتن، نه به گرفتن. خب اون بله، ما اون روایات آقایونی که میگن خروج از ما و صلی الله علی محمد و آله.